بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين فيرفع المستضعفين ويذأ المستكبرين فيهلك ملوكا ويستخلف آخرين. صلى الله على سيدنا أحمد وحبيبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم فمخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. ذهن رفقا و دوستان عزیزی که روزهای گذشته در این مجلس تشریف داشتن آگاه است که بحث ما درباره این موضوع بوده که تنها فرقه و گروه شیعه کسانی بودند که نقش مؤثر در پیش برد اهداف پیغمبر اسلام داشتند و اون چه مورد نظر رسول اکرم بوده است شیعه و رهبران شیعه، یعنی ائمه اطهار علیهم صلوات الله، به نحو احسن در جامعه ها پیاده کردند و روی همین جهت طبق روایاتی که اهل سنت نقل کرده اند تنها گروه ناجی و پیروز و رستگار در میان گروه های مختلف اسلامی شیعه ها هستند. و طبق صریح قرآن مجید با مطالبی که روزهای قبل عرض کردم و مدارکی که از روایات عام آوردیم، شیعه هستند که اهل بهشتند و دیگران نه. حالا من 20 دونه از اهداف پیغمبر را به خواست خداوند متعال تا دیروز به عرض دوستان رسوندم. و اما هدف 21 پیغمبر اکرم که خیلی روی این هدف پیغمبر کار کردند و تنها شیعه بودند که توانستند این هدف رو حفظ کنند، عدم تفرقه بین مسلمانان و بودن در راه راست و مستقیم رسول الله بود که خدا بهشون دستور داده بود. یعنی خداوند به پیغمبر اسلام دستور می‌دهد از این خط مستقیم نباید تجاوز کنی. پیغمبر هم این خط مستقیم و صراط مستقیم را به مردم میرسانند و تنها شیعه ها بودند که این راه مستقیم را تا کنون نگهداری کردند. فرقه های دیگر متاسفانه از این راه مستقیم منحرف شدند و دست زدند به اختلافات، به تفرقه افکنی، به دور از هم شدن. پیغمبر اسلام تمام فعالیتشون اینه که مردم با جمع بودنشون و با بودنشون در یک خط مستقیم دشمنان اسلام را از بین ببرن و اهداف اسلامی در زندگی اونا پیاده شه. دشمن درست نقطه مقابل این جهت را روش سرمایه گذاری می کرده. تا بوده چنین بوده و تا هست چنین است. الانم اونایی که مردم را به سوی خدا دعوت می کنن میگن بابا همه تون در این خط مستقیم باشید. دشمن همین نقطه را میخواد بمباران کنه. دشمن راه مستقیم را میبندد تا مردم در راه های دیگر پراکنده شوند. در مقابل راه مستقیم یه راه دیگه نمیگذره که مردم اگر در راه مستقیم جمع نشدن در اون یک راه جمع بشن. قرآن اینجا خیلی مطلب را زیبا پیاده کرده. میفرماد پیغمبر به این مردم بگو تبعیت کنید از صراط مستقیم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. از اون طرف میفرماد به مردم بگو از این یه دونه راه راست پیروی کنید. ولا تتبعوا السبل بعد جمع میاره، یعنی از راه های مختلف پیروی نکنی. خدا میخواهد راه یک راه باشد، اونم راه مستقیم. دشمن میخواهد صد راه باشد، همه کج، همه انحرافی، همه عوضی. اینه که خدا میفرماد از تنها راه مستقیم پیروی کن، نه از راه های باطل. فلا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. خیلی آیه جالبه. و ان هذا صراطی مستقیما. پیغمبر به این مردم بگو راه من راسته، یه راهه، شما در این یه راه برید. و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه. 72 راه دیگه میمونه. ولا تتبعوا السبل، تو اون راه ها نرید. چرا؟ فتفرق بكم عن سبيله، برای اینکه هر راه دیگری بروید راه کج، راه انحرافی. شما فرض بفرمایید یه نقطه ای را از تو این محراب با یه نقطه مستقیم در مسجد اگر بنا بشه خط بکشن، خطهای مختلف از اینجا بکشن به در مسجد، چند تا این خط مستقیمه و چند تاش کج؟ از نظر مهندسی نمیشه غیر این باشه. یه دونه خطا مستقیمه، بقیه خطا منحرف. دینم همینه. راه خدا یه دونه بیشتر نیست. باید ما بریم تحقیق کنیم ببینیم اون یه راه کدومه. نمیشه راه خدا 100 تا باشه، نمیشه 10 تا باشه، نمیشه 2 تا باشه. ان هذا صراطی مستقیما، یه راه هست اونم مستقیم، بقیه قاعدتا باید خطهای دیگر کج باشه. در خط انحرافی و کجم نباید رفت. پس هدف پیغمبر اسلام این بوده مردم همه در یک راه جمع بشن، برای این که اگر در یک راه جمع شدن همه کاری میتونن بکنن، اما اگر متفرق شدن کاری نمیتونن بکنن. لشکر در میدان جنگ وقتی میخواد بره باید منظم باشد، مرتب باشد، هماهنگ باشن، کارشون رو یکسان انجام بدن تا بتوانند بر دشمن پیروز بشن. اگه تفرقه بینشون افتاد، صفوف لشکر اگر متفرق شد شکست میخورن. ولذا دشمنی که میخواد بیاد بمباران کنه، صف را، جبهه را بمباران میکنه که هر کدام از یه طرف فرار کنه، از یه طرفی بره. متاسفانه در زمانهای مختلف از صدر اسلام تا حالا ما گرفتار این مسئله بوده ایم. یعنی اون استعمار یهودی که من بهتر از این تعبیر نمیتونم بکنم، اون استعمار یهودی توأم با شرک که قبل از زمان پیغمبر وجود داشت و اینا حکومت جزیره العرب رو در اختیار گرفته بودند، اون استعمار تا الان حاکم بر کشورهای اسلامی است و نمیذاره کشورهای اسلامی راحت زندگی کنه. نمیذاره. خدا باید ریشه یهود و مشرکین رو انشاءالله بکنن تا مسلمین دنیا راحت بشن. قرآن 14 قرن قبل درست گفته است: لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرک، بدترین دشمنان شما یهودیان و مشرکین عرب. این طرح‌های اختلاف افکن را اونا پیاده کردن. اصلا ذات یهودی اینه، از یهودی غیر از این انتظاری؟ یهودی اینه. مولوی داستان خیلی زیبایی در این کتاب مثنوی میگه، من این داستان رو براتون عرض کنم، یه کمی رفع خستگیتون بشه و بعد برم به سراغ اصل مطلب که زیادم انشاءالله طول نکشه و مزاحمتون نشه. مولوی میگه که در یه شهر، در یه جایی 12 طائفه یهودی بودن. اینا خیلی دستشون تو هم بود، متحد، خیلی گرم بودن. پادشاه اون کشورم نصرانی نبود، یهودی بود. هر چه نقشه میکشید این پادشاه یهودی علیه این نصارا نمیشد، کاری نمیتونست بکنه. اینا پیروز بود. یه وزیری داشت، اون وزیرم یهودی بود. یه رو به وزیرش گفت: وزیر، آخه این که نشد، ما نتونیم این 12 طائفه از نصارا رو مهارشون کنیم. یه فکری بکن، راهی برامون درست کن. گفت: مهم نی؟ خیلی ساده است، هر کاری که من میگم شما بکن، پیروز میشه. گفت: باش، چکار کنم؟ حالا نقشه رو ببینید چقدر اینا ناپاکه. گفت: شما فردا دستور میدی که گوش منو با دماغم ببر، دوتا گوشا رو ببرن با دماغ، و منو سوارم کنن روی یک الاغ وارونه و منو دور شهر بگردونن، بگن این سزای کسی است که با پادشاه مخالفت میکنه، بقیهش با من. آخه نمیشه که. گفت: نه طوری. ببینید افراد باطل تا چه اندازه برای راه باطلشون فداکاری میکنه، برای راه باطل، برای پول، برای دنیا، برای ریاست، برای قدرت، برای مسلط شدن بر یک عده انسانهای ضعیف و بیچاره و بدبخت. گفت: خیلی. دستور داد چپ دماغ این بابا رو بریدن و گوشاشم بریدن و فردا صبح هم سوارش کردن روی الاغ و شروع کرد دور شهر گشتن. یکی هم فریاد میزد این سزای کسیست که با پادشاه مخالفه. دور شهر گردوندش. گفت: منو میبری به اون کسی که الاغ داشت میبرد. گفت: منو میبری تا هر جا که من گفتم منو بیانداز همونجا. گفت: باش. رسید یواش یواش هم تو که دور شهر میگشت تو محله نصارا. گفت: منو بیانزم توی آشغالا. گوشه کوچه یه مقدار آشغال بود. گفت: من بیزتون چی؟ انداختشون داره. اینم شروع کرد ناله کردن، حالا خون از دماغش میاد و خون از گوشش میاد و خیلی ناراحت. نصارا اومدن بالا سرشو گفتن: آخه بیچاره بنده خدا، چرا اینطور شدی؟ چرا اینطور باید کردن؟ گفت: والله جرم من این بود که من از شما طرفداری میکرد. در فلان قضیه، در فلان قضیه، در فلان قضیه که شما پیروز شدی، من بودم که تو دستگاه کار خراب کردم و نگذاشتم اونا بر شما مسلط بشن. این نصارای بیچاره باورشون اومده حرف بیچاره بنده خدا از ما دفاع میکرده، چقدر دل سوز ما بوده و ما نمیدونستیم. برش داشتن از تو این آشغالا و صندوق زباله بردنش تو منزلشون، مداواش کردن، کم کم دماغش خوب شد و گوشش خوب شد و حالش خوب شد و اوج گرفت تو اینا. گفتن یه همچی کسی باید خلاصه اسقف ما بشه. این آقای وزیر یهودی شد اسقف نصرانی ها. خب یه روز و ده روز کم کم اوج گرفت کارش، شد پاپ. یک نامه نوشت، وقتی به اوج کار رسید یه نامه نوشت برای پادشاه که من فردا خودمو میکشم، سم میخورم، خودمو میکشم و شما به نتیجه میرسید. شبم یه مقدار سم خورد و خودشو کش. منتاش قبل از اینکه از دنیا بره باید وصیت کنه دیگه، 12 تا نامه نوشت. یه نامه نوشت مثلا به این طائفه، به رئیس این طائفه نوشت من همین روزا از دنیا میرم، پاپ بعد از من شما. یه نامه به یه رئیس دیگه همین نوشت من از دنیا میرم، پاپ بعد از من شما. هر کدام از این رو از سارا خواست کاغذ رو بهشون داد، گفت حق ندارید به کسی بگی، اگه به کسی بگی سر از بدن جدا. کاغذه را داد به اونا، سم خورد و مرد. حالا جنازه رو زمینه. رسم نصارام اینه، تا مادامی که پاپ بعدی معین نشه جنازه پاپ قبلی رو به خاک نمیسپارن. گفتن خب پاپ بعدی کی باشه؟ رئیس یکی از این قبیلا بلند شد گفت من. به چه دلیل؟ به دلیل این نام. یکی دیگه بلند شد گفت نخ منم. گفتن به چه دلیل؟ گفت به دلیل این نام. سومی، چهارمی، پنجمی تا 12 بلند شدن گفتن پاپ ما هستیم و اینم نامه پاپ قبلی. جنگ بین اینا درگی شد، اختلاف با هم پیدا کرد. اون طائفه گفتن ما، اون طائفه گفتن ما، اون طائفه گفتن ما. بالاخره مولوی در کتاب مسندی میگوید جنازه پاپ، پاپ یهودی که نمیده بود نصرانی بشه، جنازه این پاپ یهودی روی زمین بود، 80,000 جنازه از نصارا رو زمین ریخته شد. رسل اختلاف 80,000 نفر کشته شد. این نقش این یهوده، این یهودی ها اینقدر ناپاکن، اینقدر خبیثن اینا. الان دنیا رو اینا با آتش کشون، فقط پول اینا، ثروت اینا، سیاست اینا، قدرت ایناست، دنیا رو اینطور در آتش کشیده است و مردم مظلوم دنیا اینطور دارن روی زمین ریخته میشه. به خاطرتون کی کشته میشه؟ اونایی که باید کشته بشن که کشته نمیشن، اونا سر جای خودشون باقیه. این ضعیفا، فقیرا، زنها، بچه ها. حالا مثلا فرض بفرمایید در کشمیر یه دعوا را میفته، کی کشته میشه؟ یه فقیر زبان بسته که لباس ندارن بپوشه. این طرح یهود است در دنیا. این طرح درست مقابل طرح پیغمبر اسلامه. یعنی هدف پیغمبر اسلام اینه که تفرقه در جامعه نباشن، هدف یهود اینه که نخ باید مردم متفرق باشن، باید متفرق باشن. برای اینکه با تفرقه کار به جایی نمیرسد. مردم وقتی با هم متحد باشن، اختلافی نداشته باشن، به کارشون میرسن. اما اگر یه اختلافی به وجود آمد چطور میشه دیگه به کارشون برسن؟ کی ممکنه پیشرفت کنن؟ کی ممکنه رشد داشته باشن؟ در یک دانشگاه وقتی سر و صدا این نباشه، اختلافی نباشد، جوان و درسشون رو میخونن، به یه جایی میرسن، خودشون رو نجات میدن، ملت و امتشون رو نجات میدهن. اما اگر یه اختلافی دشمن بین اینا انداخت، اینا میفتن به جان هم دیگه. اینا برای اونا مقاله می نیستن، اونا برای اینا، اینا برای اینا شعار می دن، اونا برای اونا زد و خورد میکنن با هم دیگه. فکر تو درس نیست، کسی درس دیگه نمی خون، متفرق شدن. یه روز رفته بودم مشهد مقدس، خدا انشاءالله قسمت همه بود، رفتم بالا سر قبر مرحوم آشق حسن علی اصفهانی رضوان الله علیه، تو صحن اسمال طلای معروف. کنار قبر ایشون گندون می‌ریزن برای کبوترا، درسته؟ من سر بودم هم فاتحه می‌خوندم هم منظره این کبوترا رو می‌دیدم. آقا یک آشیانه جالبی داشتن، یک جمع جرمی اینا داشتن و داشتن گندم میخورد، گندم میخوردن با هم شوخی میکردن، مزاح میکردن، در عالم خودشون نوک به هم دیگه میزدن، خیلی عالی. یه بچه اومد کناره این نردهایی که زدن اونجا، این کبوتره وسط اینجا دارن دون میخورد، یه بچه اومد اینجا یه سنگ پرون تو این کبوتره، تمامشون متفرق شدن، بلند شدن، از این ور اونور پرواز کرد. دیگه بعد میترسیدن بیان گندم بخورن. توجه میکنین؟ مسئله دشمن و مسئله ما همینطوره. اگر کسی نباشه سنگ تفرقتمون بیاندازه، راحت به کارمون میرسیم، شکممون سیر میشه، لباس داریم، غذا داریم، راحتی داریم، رشد داریم، علم داریم، ترقی داریم، همه چی داریم. اما وقتی یه دیوان یهودی سنگ میندازه در وسط این کبوترا، اینا هر کدام از یه طرفی باید برن، بدنشونم بلرزن. پیغمبر اسلام میخواستن ما آسوده باشیم، ما راحت باشیم. راحت بودنمون اون وقتیست که ما توی راه باشیم. و انها دا سراتی مستقیمن فطبه اوه، پیغمبر به این مردم بگو راه من یه دونه راه هست و اونم راه مستقیم، در اون راه برید. ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله، راه های دیگر رو نروید که بیچارتون میکنن، بدبختتون میکنن، از راه اصلی باز میمونید. حالا من با اجازتون یه روایت درباره این آیه به عرضتون برسونم از این آقایون سنی ها، دلتون انشالله خوش بشه و بدونید که 100% قرآنم همونی که پیغمبر فرموده است که یه فرقه از این 73 فرقه ناجیان، 72 تا دیگه شون هالک، یقین پیدا کنید که این حرف درست. اینجا این آقایون سنی ها با طریقه های مختلفشون نقل کردن در تفسیر این آیه که انها دا سراتی مستقیما، گفتن هازا، خیلی حرف سنی حرف رو بزنا، گوشتون رو باز کنید مردم. من یه روز این موضوع رو عرض کردم، شاید این مطلب جا نیفتاد برای کسی. مردم من امروز برای شما حجت خدا هستم. حجت خدا یعنی چی؟ نه یعنی حجت الاسلام، نه یعنی آیت الله، نه یعنی پیغمبر، نه یعنی امام زمان. گاهی از اوقات یه مورچه برای انسان حجت میشه، حجت رو برای آدم تمام میکنه، راه رو برای آدم روشن میکنه. من امروز 20 روزه و به اضافه 7 سال دارم درباره امیرالمومنین صحبت میکنم. 7 سال هر شب که میدونن رفقا دوستان تو مسجد آجوم هم جفت. بنابراین روز قیامت کسی نمیتونه بگه راه علی خوب بد نبود، اما دیگرانم اشتباه نمیگفتن. اگه اینطور بگید خلاف پیغمبر گفتی، خلاف خود سنیا گفتی، چون بعض وقتا ممکنه یه نفر سنی زده بدتر از سنی باشه. این دیگه یه از اون منی هاییست که هیچ کاریش نمیشه کرد. حالا یه وقت مواظب باشیم ما اون جوری نشیم. حالا ببینی سنی چی میگه. این گوه اینم میدان ما صدها مرتبه حرف زدیم. بابا یه نفر بیاد با ما مبارزه کن. با ما بحث کنه. بگه این راه که تو میری اشتباهه. به امیرالمومنین اگه فهمیدم اشتباهه برمیگرد. دیگه خوبه؟ ببینی سن در کتابش چی؟ البته من اینجا مدارک نوشتم. در همین کتابخانه مدارک اینا موجوده. کتابای اهل سنت به حمدالله و با فضل مولا امیرالمومنین و حضرت زهرای طاهره سلام الله علیها این مدارک رو ما اینجا توانستیم جمع کنیم که ممکنه جای دیگه این مدارک به این صورت نباشه. سنی میگه هاوا، یعنی این راه مستقیم که توی آیه هست، طریق و علی ابن ابی طالب و ذریته، طریق مستقیم و دین مستقیم، فتبعوه و تمسکو به. از جانب پیغمبر نقل میکنه که فرمود این راه مستقیم راه علی است و ذریه علی ابن ابی طالب، یعنی راه ائمه اطهار علیهم صلوات الله، این راه مستقیم است و دین مستقیم است، از او پیروی کنید و دست بزنید به دامان این راه، فانه واضح لا و جفی، یک راه روشنی است که کجی درش نیست، انحراف درش نیست. حالا من میگم شما بگی سنی که این روایت نقل میکنی پس چرا خودت تو راه کجی؟ ما همه اعتراض داریم دیگه. اگه اینا خودشون ننوشته بودن که ما بهشون اعتراض نداشتیم. ما میگیم بابا خودتون نوشتی، پس چرا یه راه دیگه میری؟ پس چرا راه علی را درش حرکت نمی‌کنی؟ یه روایت دیگه، از صراط المستقیم ال امام، راه مستقیم امام است، از او پیروی کنید، ولا تتبع السبل یعنی غیر الامام، از راه غیر امام دنبال راه غیر امام نروی، فتفرق بكم عن سبيله و نحن سبيله، شما را از راه خدا دور میکنن، راه خدا هم ائمه. نه که سنت کتابشون میشه، شما بهشون بگی چه. این یه آیه. و اما اصل بحث من در این آیاتیست که حالا عنوان میکنم در آخر سوره انعام. من این آیات سربسته مجمل براتون معنا میکنم تا اون اندازه که لازم باشه توضیح میدم. موعظه و نصیحتی هم که در ضمن این آیات عرض میکنم انشالله عرضم خاتمه میدم، نمیذارم خسته بشی. خودم دیشب فکر میکردم که خب شب عیده، این زنها، این خانوما، آقایون کار دارن، بالاخره مشغله دارن، نظافت میکنن تو خانه هاشون. این چه ایمانیه؟ این چه سوداییست در مغز و قلب اینا که اینا رو در وقت حساس وسط روز میکشوندشون تو مسجد؟ چی از شما دعوت کرده بیم؟ چی مجبورتون کرده؟ چی شما رو کشونده آورده اینجا؟ جز عشق خودتون، علاقه خودتون، نمیدونم محبتتون به این خاندان عصمت و طهارت، عقلتون. یه جوان رو هیچ قدرتی نمیتونه در این مساجد بکشد جز عقل خودش. جوان که زیر بار کسی نمیره، عقل خودش او رو میکشونه در اینجا که برو یه چیزی بفهم، برو راه زندگی تو یاد گیر. سعادت در این راهه. پیر مرداری که جای راهشون نمیدن، پیر زنهاری که جای راه نمیدن، دشمن تو خیابون میگرده یک جوان خوشقد و قامت، یک جوان همه چیز تمام رو پیدا کنه گولش بزنه. یه آقای منحرفی، خیلی منحرف، که اومده در خون ما گریه میکنه که دعا کنین من از این انحراف نجات پیدا کنم. اونقدر زنا کردم، اونقدر دزدی کردم، اونقدر مشروب خوردم، اونقدر فلان. حرف خودش اینه. یکی از کارام این بود. یه کیف دستی داشتم، بسته های هروئین توی این کیف دستی بود. میرفتم لب چهار را تو خیابون دم سینما میستدم، هر جوانی که از اون زیباتر و خوشقد و قامتتر و زرنگتر نبود من همونو پیدا میکردم و او رو منحرفش میکردم. حالا با این گناه چیکار کنم؟ من بیش از 500 جوان مردم رو مبتلا کردم به هروئین و اعتیاد. گفتم خب اینا چند سالی داشتن؟ گفت حاج آقا تمامشون جوونه زیر 20 سال. تمام زیر 20 سال. و جملش اینه، بیش از 20 سال که به درد نمیخوره. پس اگه یه جوان زیر 20 سال یا حدود 20 سال اطراف 20 سال اومد اینجا، این عقلش داره میاردش، ولی دوست تو خیابون خیلی وایساده که او رو بدزده. خیلی ها هستن منحرفش کنه. بابا اصفهان یه شهر مذهبیه. من بر پدرها میگم که حواستون جمع بچه هاتون بکنید. مطمئن به بچه‌تون نشوید، هر کس میخواد باشه. علناً هم میگم این موضوع را برید سر جیبشون وقتی خوابن، برید سر کیفشون، کتاباشون رو ببینید، مواظب باشید چیزی جای قایم نکنن. بررسی کنید خیلی چیز میفهمید. در شهر اصفهان، در دبستان به بچه 9 ساله عکس سکس فروختن. اینه. حالا من دارم حجت خدا رو به شما تمام میکنم. تاجی کردیم. اون چه که باید در این زمینه راه مستقیم 7 سال بگم، گفتم و دارم میگم و هنوزم تمام نشده. خیال نکنید ولی این روایتی چیزه که من قبلا خوندم و رو دوباره میخوام بخونم. اون قدر حج کرده حساب نه. حالا قرآن مجید چند تا آیه در آخر این سوره انعام داره، خیلی آیات جالبه. اولین آیه این میفرماید ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله يا رسول الله. اونهایی که بعد از شما تفرق میاندازند در دین شما و کانو شیعا و 72 دسته می شدن، لست من هم فی شای، اینا وابسته به شما نیستن، کاری به شما ندارن، برای اینکه شما راهتون یکی بود، نه 72 تا. دیگه صریح تر از این خدا حرف بزنه؟ حالا هر کی میخواد بره سن نیشه، اما قرآن داره اینه. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، اونایی که دست دسته و گروه گروه شدن میشدن بعد از تو، لست منهم في شيء، ارتباط با شما ندارن، کاری با شما ندارن، شما وابسته به اونا نیستی. انما امرهم الى الله، در روز قیامت خدا کاری داره رسیدگی میکنه. یونبئهم بما کانوا یفعلون، خبر میدهد خدا از جنایاتی که اینا کردن و راه های مختلفی که درست کردن و مردم رو گمراه کردن. یونبئهم بما کانوا یفعلون. خب بعد بلا فاصله 2 دقیقه حواستون جمع من بکنی، اینجا مرز حساس صحبت منه. بعد از این آیه بلا فاصله، فاصله نمیفته، خدا میفرماد من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. هر کس یک کار خوب بکنه 10 برابر اجر دارد و هر کس کار بد بکنه خدا کیفرش میکنه. درست؟ این آیه با آیه قبل چه ارتباطی داره؟ آیا دو تا آیه پشت سر هم دیگه نباید به هم مربوط باشه؟ نباید به هم کاری داشته باشه؟ باید از هم جدا باشن؟ نه. خدا که حرف پرت علیه الله نمیزنه. اینجا بیش از 100 نفر از علمای اهل سنت در کتاباشون نوشتن الحسنه حب و علی ابن ابی طالب و ولایته. و سیعت و بغض و علی ابن ابی طالب و عداوته. این آقایون از قول پیغمبر نقل میکنن که پیغمبر در تفسیر این آیه فرمودن دوستی و ولایت علی ابن ابی طالب و رفتن دنبال راه علی حسنه است و بغض و دشمنی با علی ابن ابی طالب و عداوت با او این سیعه ایست و کار بدیست و گناهیست که خداوند این گناه را در روز قیامت کیفر میکنه. این حرف من نیست، حرف قرآن است در درجه اول، حرف پیغمبر است در درجه دوم، حرف پیغمبرم سنیان نقل کرده. بفرمایید اینا مدارکش موجود، ما هم در اختیار شما. اینجا قرآن خواهد بفرماید تنها راه نجات راه اون آقایی است که پیغمبر اسلام به وجود او افتخار می کند، خدا به وجود او افتخار می کند، فرشتگان به وجود او افتخار می کند. پیغمبر می فرماید رفتم برای معراج، هر کجا رفتم تمثال علی در اونجا زودتر از من بود. سنیا نقل می کند. پرسیدم برادر جبرئیل چه تمثال علی اینجا گذاشته شده است و تمثال علی اینجا بوده؟ گفت یا رسول الله، از اون وقتی که خدا مرا آفریده است من تمثال علی ابن ابی طالب را در عرش خدا و در تمام این مراحل دیدم. آقایی که خدا به او افتخار می کند و تمثال او در همه جا هست و فرشتگان به او ایمان دارند و انبیا هر کدام خواستن بیاین به او سلام می دادن، یعنی شاه مردان مولا الموالی علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. راه راه اوست، بقیه راه ها باطل است، بقیه راه ها طبق فرمایش پیغمبر اکرم راه های انحرافی است. بعد قرآن مجید می فرماید قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم. حالا می خوام شما معنی کنید این آیه. قرآن می فرماید پیغمبر به مردم بگو. چی بگو؟ حالا بعد از این که راه مستقیم خدا معرفی کرده که راه علی ابن ابی طالب است، می فرماید پیغمبر به مردم بگو اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم. مردم، خدا مرا به راه مستقیم هدایتم کرد. اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینن قیمن ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. به به، خدا پیغمبر به چه راهی هدایت کرده؟ به راه ابراهیم. پیغمبر دنبال مکتب توحید ابراهیمن، علی دنبال راه پیغمبر است. راه علی دین حنیف ابراهیم یعنی توحید محض است و تنها مکتب توحید در عالم باید برقرار باشد و مکتبهای دیگر باید نابود بشو از بین بره. اننی هدانی، یعنی من اگه میگم دنبال علی ابن ابی طالب بروید، برای اینکه هر کس دنبال علی بره دنبال پیغمبر رفت، هر کس دنبال پیغمبر بره دنبال ابراهیم خلیل رفته، هر کس دنبال ابراهیم بره که قهرمان مکتب توحیده دنبال خدا رفته. پس راه علی راه خداست. اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما. راه علی یک راه استوار ارزشمند است، بقیهش همش از بین میره. راه علی باقی میماند. به دست توانای حجت خدا امام زمان روحی و ارواح العالمین علیه الفدا میرسد. این راه، راه ارزشمند استواری است. دیناً قیماً ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت. بابا من نمیخوام از پیش خودم چیزی بگم، من از جانب خدا مأمورم راه علی را به شما معرفی کنم و بذالک امرتو. خدا به پیغمبر میگه پیغمبر به این مردم بگو من مأموریت دارم راه علی را برای شما معرفی کنم و انا اول المسلمین، من خودم اول کسی هستم که به این راه اعتقاد دارم. قل اغیر الله اتقی ربا، آیا شما از من که پیغمبرم انتظار دارید برم خدای دیگری رو انتخاب کنم و راه دیگری را؟ نه، خدای من خدای وحده لا شریک له است، راه منم این راهی است که من دستور داده درش بره. خب حالا خدا میخواد بگید آزادی؟ میخوای سنی بشی؟ را باز و جعدم دراز به قول من. میخوای شیعه باشی؟ آزادی ما زور به کسی نمیگیم، هر کدوم دارید میخواد انتخاب کن. اما بدون قرآن میفرماید ولا تکسب کل نفس الا علیها ولا تزر وازرتون وزر اخرى. اگر یه کسی راه غیر علی رو رفت خودش به خودش ضرر زده، بار سنگین او را کسی دیگر در قیامت به دوش نمی کشه، خودش باید این بار ننگ مخالفت با علی ابن ابی طالب را در روز قیامت به دوش بکشد و به سوی خدا بروند. فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، و خدا بهتون خبر میده که نتیجه اختلافی که به وجود آوردی چیه. اونجا عمر عبابت میفهمن که نتیجه اختلافی که ایجاد کردن چه شد و چقدر انسانها را از راه خدا گمراه و منحرف کردن. ممکنه یک کسی بگه خب چرا علی ابن ابی طالب خدا بالاتر از دیگران قرار داد؟ چرا راه علی را بالاتر از راه دیگران قرار داد؟ قرآن می فرماد و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما آتاکم ان ربک سریع العقاب و انه لغفور رحیم. می فرماید ما تمام امکانات را در اختیار همه شما گذاشت. عقل را خدا به علی ابن ابی طالب داده بود، به ابو جهل هم داده بود. قدرت را خدا به علی ابن ابی طالب داده بود، به ابو جهل هم داده بود. آب و هوا و غذا و نمیدونم هر چیزی را، هر نعمتی را خدا به هر دوی اینا داده بود. اما حضرت علی ابن ابی طالب بلد بود چرا از این نعمت استفاده کنه. اینا نباید با هم فرق کنه. یه شاگرد تنبل بی عرضه‌ای که درس نخونده اعتراض میکنن چرا این معلم ما فرق گذاشته بین من و شاگردا؟ چه شد؟ اونا باید قبول شن، من باید رفوزه شن؟ بلا فاصله دبیر پروندشو در میاره، میگه آقا این جواب امتحانه، اینا بایگانی شده. اون شاگرد اول کلاس، اینم این آقا، هر دوشون با دست خودشون نوشتن، اون تمام سوالا رو قشنگ جواب داده، این یه دونش هم جواب نداده. حالا ما بگیم اینم مثل اونه؟ ما بگیم چرا عمر و علی بن ابی طالب با هم تفاوت دارن؟ چرا خدا فرق بینشون گذاشته؟ خدا فرق نگذاشته، درجات فعالیت خداشون فرق میکرده، زمینه های فکری خودشون فرق میکرده، ریشه و نسلشون فرق میکرده. اون در اسلاب شاخه طاهره بوده است، اون در پشت بت پرستان بوده. او 30 سال بت عبادت کرد. علی لم یشرک بالله طرفت عین. قرآن میفرماد ولی بالاخره در روز قیامت معلوم میشه قضیه. اونایی که راه کج رفتن خدا سریع العقابه، اونایی که راه درست رفتن خدا غفور رحیم. این آخر این سوره انعام، آیاتشو بریم انشاءالله مطالعه کنیم، بررسی بکنیم. این معنایی که من برای این آیه کردم که خدا میفرماید راه راست در میان این راه ها درسته، در راه راست یه دونه است، اونم اون راه مستقیمه. راه مستقیمم اونه که پیغمبر معرفی کرده است از جانب خدا، و اون راه علی ابن ابی طالب. میخوای درش برو، نمیخوای نرو. رفتی در راه علی سعادتمند و ناجی هستی، نرفتی گرفتار و بدبخت و بیچاره ای. ان الذين فرقوا دینهم و کانوا شیئا لست منهم وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. در سوره مائده آیه 56 خدا می فرماید هر کس زیر بار ولایت خدا و پیامبر و علی برود و الذین آمنوا شیعه و سنی گفتن مراد علی. و من یتول الله، سزا و مزد دهن من اینه. این آیه که خوندم ترجمه کوچیکی کم گفتم، هر کس در این مجلس هر حاجتی هر مطلبی داره در نظر میاره و 14 مرتبه به قصد 14 معصوم یا علی. و من یتول الله و رسوله، هر کس زیر بار ولایت خدا و رسول و علی برود فإن حزب الله جزء حزب خداست و فقط حزب خدا پیروز است. یعنی در میان 72 فرقه کی تنها پیروز است؟ شیعیان مولا علی ابن ابی طالب پیروزن، یا علی او یا علی او یا علی 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 یا علی او یا علی ای آقا جان، ای کشتی نجات امت. حیفه با این حالتی که پیدا کردید من این روایت رو از پیغمبر براتون نخوانم. قال رسول الله، این روایت در کتاب بهار جلد 23 صفحه 144، پیغمبر فرمودن من احب ان یرکب سفینه نجات، هر کس دلش میخواهد در کشتی نجات سوار شود، و یستمسک العروه الوثقی، هر کس دلش میخواهد دستش به ریسمان محکم الهی بند باشد، و یعتصم به حبل الله المتین، هر کس دلش بخواهد دست بزند به حبل الله که پار شدنی نیست، و هر کس بخواهد نجات پیدا کند فلیوال علیان بعدی، باید بعد از من ولایت علی را بپذیرند، ولی یعاد عدوه او، و باید با دشمنان علی بد باشد. تولا و تبرا اینا با همه. فلیوال علی بعدی ولیعاد عدوه ولیعتم بل خدا که من ولده، بعد از علیم باید اقتدا کند به فرزندان علی تا دامن قیامت، چون اینا هادی و راه نمایند. فرمودن انهم خلفائی، این ائمه جانشین منن، حزبهم حزبی و حزبی حزب الله، حزب ائمه حزب منه، حزب منم حزب خداست، و حزب اعدائم حزب الشیطان، حزب دشمنان علی هم حزب شیطان هست. قربان تو برم آقا علی ابن ابی طالب. پیغمبر می دانستن زمام ما باید به دست علی باشد، چون هیچ کس مانند علی نبود، حتی دشمن او را مجسمه عدالت، مجسمه فضیلت، مجسمه علم، مجسمه تقوا می داند. این خیلی مطلب مهمی است. یه نفر مسیحی لبنانی به نام جورج جرداق کتابی درباره امیرالمؤمنین داره، 5 جلده، جلد اولش یه اسم داره، الامام علی صوت العدالت الانسانیه. قوغا کرده در این کتاب، با اینکه مکتب او تقریبا مکتب کمونیستی بوده، مسیحی کمونیسته، میگه اون چه در تاریخ بررسی کردم ببینم یه کسی غیر علی رو میتونم پیدا کنم که دربارش کتاب بنویسم، پیدا نکردم. چرا؟ برای اینکه تنها کسی که در نیمه های شب به فریاد یتیمان میرسید علی بود، کسی که جهل را از میان مردم بیرون برد علی بود، کسی که مردم از زیر لگد استعمار مشرکین بیرون آورد علی بود، تنها کسی که مردم و دعوت به خیر و فضیلت کرد علی بود، تنها کسی که فرزندانش الگوی جامعه بعد بودن علی بود، تنها کسی که دانشش تمام دنیا را فرا گرفت علی بود، تنها کسی که مستمندان را فریاد رسی کرد علی بود، تنها کسی که مال مردم را نگهداری کرد که وقتی طلحه و زبیر آمدن در بیت المال سر چراغ پایین کشید و فرمود این مال بیت المال، شما کار شخصی دارید، در دنیا تنها علی بود و علی بود و علی بود. آقا مولا، ما که از اولین روزی که میخواد زبانمون باز بشه مادرمون به ما گفت یا علی، کلمه یا علی رو بر زبانمون جاری کرد. آقا جان تا آخر عمرمونم انشاءالله آخرین کلممون یا علی. امروز ما در این مجلس مهمان شمایی آقا علی جان. ای جوانای عزیزی که عشق میریزی، ای مردم محترمی که جزء عاشقان امیر المؤمنینید، امروز از این خانه بدون حاجت بیرون نروی. امیر المؤمنین آقایی بود که کسی را از در خانه‌اش محروم نکرد. معاویه خیلی دشمن علی بود. خیلی. یه مردی به نام زرار ابن سمره صدایی اومد پیش معاویه. معاویه گفت زرار سفلی علی، اوصاف علی رو برام بگو. معاویه انتظار داشت او بدگویی کند نسبت به امیر المؤمنین. یه مرتبه این زرار شروع کرد اش ریختن، گفت معاویه فوالله لقد کان بعید المدا شدید القوا یحکم عدلا و یقول فصلا یتفجر العلم من جوانبه و ینطق الحکمت بلسانه. اونقدر اوصاف علی رو عالی گفت، گفت معاویه تو نمیدونی علی چه فکر بلندی داشت که در جهان بی نظیر بود. علی مرد توانای میدان جنگ بود. علی مردی بود که از تمام وجودش علم می‌ریخت. علی انسانی بود که وقتی حرف می‌زد بحث رو دیگه تمامش می‌کرد، کسی نمی‌تونست به او ایراد بگیره. معاویه علی مردی بود که نه خوب را و نه بد را، نه مسلمان را نه کافر را، نه یهودی را و نه نصرانی را از در خانش محروم نکرد. یار بیچارگان بود، یاور مستضعفان بود، دستگیر افتادگان بود. حالا ما میگیم آقا ما جزء دوستدارانتونیم، آقا ما جزء ارادتمندانتونیم، آقا ما آرزو داریم روی نازنین شما را در آخرین لحظه زندگی ببینیم. السلام علیک یا مولای یا امیر المؤمنین. جنازه آقا را به خاک سپردن دیشب، اما محل قبر آقا را برای کسی نگفتن. چرا نگفتن؟ خدا آقا فرمود تو نهج البلاغه هست، هر وقت آقا از منبر می آمد پایین می فرمود ما زلت و مظلوما. یه کسی که در تمام عمرش مظلوم بوده حالا باید جنازشو غریبانه برداره. جنازه آقا را آوردن روی یک تپه‌ای، همین جایی که الان زریع مطهر آقاست. بدن نازنین رو زمین گذاردن، نماز خوندن امام حسن بر این بدن، بدن مظلوم بابا را به خاک سپردن، روانه شدن به سوی خانه. یا ابا عبدالله، من امروز به ذهنم اومده متوسل به مصیبتی بشم، امیدوارم انشالله هر کس در این مجلس حاجت داره به حق زینب کبرا با حاجت روا شده از این مجلس بیرون بره. زن و بچه آقا را آوردن خانه. امرو بعد از ظهر زنای کوفه اومدن برای دیدن زینب، مرد اومدن برای دیدن سید و شهدا و امام مجتبی. اما آقا جان یا علی، دیگه کسی بچه های شما را شماتت نمی کنه، دیگه کسی بچه های شما رو سرزنش نمی کنه. بمیرم برای حسین عزیزتون. زن و بچه شون رو بردن مجلس ابن زیاد، شماتتشون کردن، آوردنشون در بین شهرهای شام و کوفه، شماتتشون کردن، آوردنشون در مجلس یزید. وقتی وارد شدن، خوب توجه کنید، امیدوارم انشالله همه دلا بشکنه و دعا کنیم امروز. وقتی زن و بچه رو وارد کردن در مجلس یزید، یزید شرابخوار ملعون روی تخت نشسته، همه این زنا و دخترها رو به یه ریسمان بسته بودن. وقتی این زن و بچه رو وارد کردن، یزید دید یه خانم یه هیچ اعتنا نمی کنه به این تشکیل ها، ناراحت شد، گفت این زن متکبر کیه؟ چرا اعتنا نکرد به ما؟ صدا زدن یزید، این دختر شیر خدا علی ابن ابی طالب زینب است. به کی اعتنا کنه زینب؟ زینب قهرمان کربلاست، شیرزن کربلاست، دختر امیرالمومنینه. حاشا و کلا که این خانواده زیر بار ذلت بروند. زن مگو مرد آفرین روزگار، نشستن این زن و بچه، یزید دلش میخواست اینا رو ناراحتشون کنه بمیرم. نگاهش افتاد به یه دختر کوچک، دیدین دختر دستش اینطوری رو صورتش گذاشته. یزید صدا زد، این دختر کیه؟ گفتن این سکینه دختر ابی عبدالله. گفت سکینه چرا دست به صورتت گرفتی؟ آجت مندا، قرض دارا، مریض دارا، جوانهای آبرومن، بی خانه ها، دعا کنید به همه مردم، به مریض دعا کنید، به مریض دارا دعا کنید، به این مردم بیچاره ای که گرفتار قرضن، گرفتار بی خانه ای هستند و مستاجرن، دعاشون کنید. صدا زد سکینه چرا دستتو به صورتت گرفتی؟ سکینه فرمود یزید مگه تو نمیدونی من دختر پیغمبرم؟ پیغمبر فرمود من صورت از نامحرم بپوشم. یزید نگاه کرد، خانوم این جمله من شماست، شما باید حق این جمله را ادا کنید، آقایونم با یا حسین. یزید نگاه کرد، دیدین دختر دستشو به گردن گرفته، صدا زد سکینه چرا دستتو به گردنت گرفتی؟ فرمود یزید به خدا از کوفه تا اینجا ما را با یه ریسمان بستن، گردن من زخم شده، گردنم از اثر این تناب زخم شده. یزید دستور داد، دلش سوخت این خبیث که چرا این بچه باید زیر این بند و این تناب به سر برده باشه؟ مگه اینا چه گناهی کرده بودن؟ مگه اینا بچه های پیغمبر نبودن؟ یزید صدا زد، برید این بند را از گردن این دختر بردارید. آخ بمیرم. وقتی اومدم به طرف سکینه، دستشو بلند کرد، گفت یزید اگه میخوای به من خوبی کنی دستور بده اول زنجیر از گردن برادرم بردارم. استغفر الله الذي. حالا اگر خودتون رو گناهکار میدونید، اگر حاجت دارید و مهمی دارید، بخونید همراه من دعای توبه را. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام، واساله ان يتوب علي توبه عبد ضعيف ذليل خاضع مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا. خدا ولا موتن ولا حیات ولا نشورا استغفر الله من جميع الذنوب والآثام. مریض دارم، مریض آجت من، جوانایی که التماس دعا گفته ای به خونه دم رای من چند مرتبه آیه شریف را، دلم میخواد انشاءالله مردم بیرونم بدونن شما دارید التماس به خدا میکنید. حیف این مجلس خدا میدونید، حیف اگر حاجتتون نگیریده برید. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چی؟ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب مضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء نسألك باسمك العظيم الاعظم العز العجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. خدايا خدايا به امام زمان حجت ابن الحسن روی له الفدا، قسمت میدم دعای این مردم مستجاب بفرما. خدای به آبروی امام زمان آبروی این مردم حفظ بفرما. خدایا به قلب نازنین امام زمان مریضای این مردم شفا عنایت کن. مریض های منظور شفا عنایت بفرما. خدایا به قلب نازنین امام زمان قرض مقروضین را ادا بفرما. خدایا خدایا به خانه کعبت قسم که مرکز ظهور امام زمان است. خدایا به این خانواده هایی که مستاجرن پشت در خونه مردم هم بدن خودشون زر بچهشون میلرزه گریه میکنن، خدایا به امام زمان بهشون خانه عنایت بفرما. خدایا به حق امام زمان هر کس از شیعان امیر المومنین امروز در این عالم دستش به سوی تو بلند است، حوائجشون رو برآورده به خیر بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما. خدایا به حق امام زمان تعجیل در فرجشون بفرما. به جای محمد و آله.